أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین مسئله از مسائل فصل پنجم این است که آیا ملک به وسیله عقد به تنهایی حاصل می شود یا شرطش انقضای زمان خیار است؟ در اوائل مبحث بیع اونجا تا حدودی عنایت شد که آیا این عقد بیع موضوع است برای حصول ملکیت یا علت است برای حصول ملکیت یا علامت است برای حصول ملکیت یا نه علا ای تقدیرن چه موضوع باشد، چه علت باشد، چه علامت باشد، تمام الموضوع یا تمام العله یا تمام العلامه نیست، بلکه انقضای زمان خیار هم شرط است. پس عقد تا زمان خیار نگذرد تمام الموضوع یا تمام العله یا تمام العلامه برای حصول ملکیت نیست. فیه وجهان بل وجوه رأیان بر آرا. سر این که چند رأی در این ارائه شده اینه که ادله گوناگونی مطرح است. ظاهر بعضی از ادله این است که عقد به تنهایی، حالا یا موضوع است یا علت یا علامت، باعث پیدایش ملک است. ظاهر برخی از ادله این است که انقضای زمان خیار دخیل است. چون ظاهر بعضی از ادله این است که عقد به تنهایی کافی است، لذا معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که همین که عقد محقق شد ملکیت حاصل می شود. و چون ظاهر برخی از ادله آن است که انقضای زمان خیار هم دخیل است، کلمات مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و مانند آن ناظر به این است که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود. چون جمع بین این ادله کار آسانی نیست، کلمات مخالفین هم مضطرب است. لذا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در بعضی از کتابهاش موافق با آنچه معروف بین اصحاب است فتوا دادند، در برخ دیگر از کتاب ها نظر خاص خودشون رو ارائه کردن. و چون جمع بین ادله کار آسان نیست، برخی از فقها متوقف شدن. اینکه میگن متوقفن و گاهی احتیاط میکنن، گاهی میگن مشکل هست و احتیاط هم در کار نمیکنن، یعنی ما در اینجا فتوایی نداریم. اونجایی که فقیه گفت مشکل است، حالا چه بگوید احوت این است چه نگوید، یعنی من فتوایی ندارم. با اونجایی هم که می فرماید احوت است، یعنی من فتوایی ندارم. خب البته احتیاط هستن و به کل حال نظام مقلدان این بزرگوار می توانند به غیر مراجعه کنند، چون او در اینجا فتوایی ندارد. توقف دارد چی؟ نه اونجا که در بعضی موارد مثل خود مرحوم شیخ طوسی کلماتش مختلف است، کلمات اون بزرگوار هم متوقفه مختلف است. اگر چون چه در باره خود مرحوم شیخ میفهمد بالاخره کلمات شیخ که به سر مخالفت به اون استناد داده شد مضطربه، بعد از ایشون مرحوم های نایدن فرماد کلمات این بزرگواران مضطربه، کلمات اون بزرگوار هم احیانا همجور مضطربه. اگر کسی بخواهد بگوید توقف دارد که خب جز متوقفان نیست، اما وقتی بگن ظاهر ابن جنید توقف است، خب اگر این حرف شیخ طوسی رو بزنه که دیگه نمیگن ظاهر بود توقفه که. بر تقدیر درباره خود شیخ طوسی رضوان الله علیه که مخالفت به اسناد داده شد مرحوم شیخ فرمایشش اینه، مرحوم اینانی فرمایش اینه که کلمات این بزرگوار مضطرب است، معلوم نیست که نظرشون موافق با معروف بین اصحاب است یا نه، بر تقدیر اجماعی در کار نیست، ما این ادله داریم. مسئله بعدی همان بود که در بحث دیروز نقد مرحوم اینانی بود که از در نظم سنایی این مسئله هشتم باید قبل از مسئله هفتم باشد، یعنی مسئله هفتم به جای مسئله هشتم باشد، مسئله هشتم به جای مسئله هفتم. مسئله هشتم این است که هفتم این بود که آیا من علیه الخیار در زمان خیار میتواند تصرف بکند یا نه. مسئله هشتم این است که آیا زمان خیار ملک میآید یا نه. خب اگر در زمان خیار ملک نیامد، معلوم است که من علیه الخیار یعنی حق تصرف ندارد، اگر آمد میتواند تصرف بکند. لذا جا به جایی لازم است، یعنی مسئله هفتم به جای مسئله هشتم، مسئله هشتم به جای مسئله هفتم. و حالا ای تقدیرین موضوع مسئله در بحث دیروز مشخص شد که چیه، حالا چه راهی داریم برای انتخاب احد الآرا. مستحضرید که مسئله معاملات ریشه اصلیش غرایز و ارتکازات مردم است. ادله نقلی سبقه تأیید و امضا دارد، نه سبقه تأسیس، برخلاف عبادات که سبقه تأسیس دارد. چون بحث های معاملات قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین هست، همون طوری که قبل از اسلام معامله می کردن، بعد از اسلام هم به اشرا دارن، همون طوری که مسلمان ها به اشرا دارن، غیر مسلمین هم به اشرا دارن، در برخی از حدود احیانا اختلاف هست. بنابراین این جزء ابتکارات و تأسیسات شرعی نیست، این جزء امضاییات شرع است. وقتی جزء امضاییات شد، قبل از اینکه ما به ادله نقلی مراجعه کنیم، باید اون غرایز و ارتکازات عرفی و مردمی رو تحلیل کنیم. وقتی غرایز و ارتکازات عقلا رو تحلیل میکنیم، ببینیم اینها بیراد یا تمام السبب یا تمام الموضوع یا تمام العلامه برای حصول ملک میدونن، متوقف نیستن بر چیزی. همین که ایجاب و قبول تمام شد، این سند رو امضا کردن، طرف خودشون رو مالک میدونن. این یک قسمتی از قضیه است. چون شارع مقدس باید امضا بکند، باید ادله امضایی را ما بررسی بکنیم که آیا شارع مقدس فلو معامله خاص را امضا کرد یا نکرد. اگر امضا کرد، با همه قیود و شرایط امضا کرد یا برخی از قیودش الغا کرد، آیا چیزی خودش افزود یا نه، این را ما از ادله نقلی باید به دست بیاریم. در جریان صرف و سلم ما می‌بینیم که شارع مقدس یه دخل و تصرفی کرده، فرموده به اینکه معامله صرافان و سلف فروشان وقتی صحیح است که عهد العوضین در مجلس قبض بشود. اگر در صرافی یا در سلم فروشی عهد العوضین در مجلس قبض نشد، این معامله صحیح نیست. خب این یک دخل و تصرف جداگانه است که شارع مقدس در حوزه امضا انجام داد. پس ما باید ببینیم شارع مقدس امضا کرد یا نکرد، اگر امضا کرد با شرایط و حدود خاص امضا کرد یا نه. برخی از امور را امضا نکرده، مثل ربا را، برخی از امور را مثل بیع را امضا کرده، در برخی از امور دخل و تصرف کرده، نظیر قبض و صرف و سلم که قبض رو شرط قرار داده. آیا باید ببینیم در زمان خیار شارع مقدس یه دخل و تصرفی کرده، فرموده به این که این معامله وقتی مؤثره در ملکیت است که زمان خیار بگذرد یا نه؟ این کار رو باید بکنیم. پس بنای عقلا مشخص شد، حوزه غرایز عقلا ارزیابی شد، معلوم شد که بنای عقلا در تجاریشون این است که همین که ایجاب و قبول خونده شد و امضا کردن، خود را مالک میدونن. اگر خیار داشتن که برابر خیار عمل میکنن، اثر خیار طبق فرمایش مرحوم شیخ تزلزل ملک است. نقدی که مرحوم سید اسلام کاظم رضوان الله به دیگر بزرگان دارن، این نقدی است که خود مرحوم شیخ هم اگر عنایت می‌فرمود توجه می‌کرد به این نقد، و اون این است که چون خیار حقی است متعلق به عقد نه متعلق به عین، پس خیار عقد را متزلزل می‌کند نه ملک را. عقد متزلزل باعث تزلزل ملک است. از فرماشات خود مرحوم شیخ هم میشه معنا را استنتاج کرد، بلکه ایشون فرمودن خیار اثرش تزلزل ملک است، برای این به سبب اینکه میتونه سبب ملک را که عقد است از بین ببره. معلوم میشه تزلزل ملک به سبب تزلزل عقده. اگر چنون چه تزلزل ملک مال خود او بود که میتوانست خود ملک را بگیره، ولی فرمایش ایشون است که اثر خیار تزلزل ملک است، برای اینکه ذوالخیار میتواند سبب ملک را که عقد است از بین ببرد. لأن الخیار حق و فسق العقد. پس بنابراین این یه نقد علمی نیست، این یه ضعف عبارتی است که خیار اثرش تزلزل عقد است نه تزلزل ملک. نه هم تزلزل عقد باعث تزلزل ملک می شود. خب ما باید این کار رو بکنیم. حالا وارد مطلع بعدی میشیم. بعد غرایز و عقلا رو بررسی کردیم، میبینیم که این بین را ایجاب و قبول که محقق شد، حالا خواه به صورت لفظ، خواه به صورت اعتاب و عقص، خواه به صورت تعاطی متقابل به امضا شد، این رو کاملا میگن تمام تام است برای ملکیت یا موضوع تام است برای حصول ملکیت. چه خیار باشد چه خیار نباشد، برخی از معاملات درش خیار تصریح شده که میگن تا فلون مدت خیار داشته باشیم یا فلون کارشناس باید نظر بده و مانند اون. بعضی از امور هم خیاری نیست، مطلقا این بیع را سبب تام برای خیار میدونند. همین حقیقت که در فضای عرف ریشه داشت به دارد، این را شارع مقدس فرمود احل الله البیع و حرم الربا، یعنی اون قرضهای ربوی را شارع امضا نکرد و ابطال کرد، این خرید و فروشی که در مقابل رباست امضا کرد. خرید و فروش هم این رو باز کرده، فرمود نه تنها ربای در قرض تحریم شده است، ربای در بی هم تحریم شده است. ربای در قرض این است که مستحضری قرض غیر از دینه، قرض یه عقد است، یه ایجاب است، یه قبول دارد، یه کسی پولی میده به عنوان مقرض، یه کسی پولی میگیره به عنوان مقترض، یه زباندار است، اون قسطی است یا غیر قسطی باید بپردازه. دین اهم میزان است، گاهی اصلا مال کسی رو تلف میکنه و من اطلح مال الغیر فهو له ضامن و مانند اون شامل حالش میشه. دین عقد نیست، اما قرض عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد و مانند اون. در عقد قرض هر افزایش و کاهشی که بالاخره به این صدمه برسونه میشه ربا. بیع ربوی در خصوص مکیل و موزون است، نه معدود و ممسوح و چیزهای دیگر. اگر مکیل و موزون هم جنس بودن، منتها یکی مرغوبتر یکی کم رغبتتر، این نمیتواند یکی بیشتر از دیگری یا یکی کمتر از دیگری باشد. با تشابه عین اگر اتحادی در نوع داشتن نمیشه یکی، چون این صنف از گندم بهتر از آن است این کمتر باشه، اون که مرغوبتر نیست بیشتر باشه، این طور نیست. اون میشه ربای در معامله. فرمود احل الله البیع و حرم الربا، این هم حکم تکلیفی رو شامل میشه، یعنی این کار حلال است، و هم وضعی رو شامل میشه، یعنی نافذ است. در جریان حرم الربا هم تکلیف رو شامل میشه، کار معصیت است، هم وضع رو شامل میشه، یعنی نافذ نیست. این اساره استدلال مرحوم شیخ مرحوم آینه‌آینی بسیار بزرگان. نقدی که در بحث دیروز از فرمایش مرحوم آخوند یاد شده است این بود، ایشون میفرماد که قد مر غیر مره. ما از اول کتاب بیتحال چند بار اشاره کردیم که احل الله البیع در قبال حرم الرباس. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إن إلا أن تكون تجارة در قبال لا تأكلوست. مرحوم شیخ هم به اهل الله به استدلال فرمود، هم به الا ان تکون تجارت انتراز استدلال فرمود. مرحوم آینانی هم همین راه رو رفت. ولی فرمایش مرحوم آخوند این است که این اهل الله به پیام جدا و مستقل ندارد، در برابر آن است. ربا حرام است، در قبال ربا بی حلال است. نمیخواد این بی را به صورت قانون گذاری تبیین کند تا شما به اطلاق یا عمومش توسط کنید. در صدد این نیست، در صدد این است که ربا نکنید، بی بکنید. اما بی چیست، شرایطش چیست، نمیخواد بیان کند. بله، فل جمله از اهل الله بی تأثیر وضعی او به دست میآید، اما ما بل جمله میخواهیم نه فل جمله. الا ان تكون تجارتا ان ترازه هم در قبال لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل است، یعنی مال یک دیگر را بدون داد سداد به تجارت و رضایت مصرف نکنید. اما حالا الا ان تكون تجارتا ان ترازه در سداد اطلاق یا با اطلاق یا عموم باشد، بیان کنند که هر تجارتی که با رضایت همراه باشد، هر رضایتی که در سایه تجارت باشد، این بالقول مطلق چه زمان خیار چه غیر زمان خیار، چه قبل از انقضا چه بعد از انقضا، این مفید بالکلیت است، این در صدد اون نیست. لکه این نقد مرحوم آینانی ظاهرا ناتمام است. این اهل الله البیت دارد همین که رایج بین اغلاست این رو تصویب میکنند، الا ان تكون تجارت ان ترازم دارد همین چی که در بین اغلاد دارج است این رو تصمیم می کند. یعنی در مسئله تجارت، حلیت مال مردم که بخواد مالک بشید، دو عنصر لازم است. یعنی که مسئله تجارت باید باشد، حالا یا بیع است یا صلح است یا عقود دیگر باید باشد، و باید رضایت باشد. هر کدام از این دو عنصر مفقود شد، ملکیت بر شما حاصل نمیشه. فضای عرف اینه، امضا شرع همینه، اینم مطلق است. در فضای عرف دیگه سخن از انقضای زمان خیار نیست، در فضای شرع همینه. شارع مقدس میتواند چیزی رو اضافه بکند، نظیر اون چه در باب قبضه، در باب صرف و سلم اضافه فرمود، اما اینجا اضافه نکرده چیزی رو. بنابراین عقد یا تمام سبب است یا تمام علامه است یا تمام موضوع برای حصول ملکیت کافی است، به انقضای زمان خیال لازم نیست. و هرچرا که شارع مقدس در اصل بی مشخص فرمود اونها معتبر است، اما اینجا انقضاء زمان خیار را در هیچ دلیل از ادله امضاء بی ما نداریم. اصل خیار تایید کرد، اما آن خیار دخیل در حصول ملکیت است یا باعث تزلزل عقد است، اینه که مشخص نکرده. در بحث خیار روشن شد که خیار حقی است متعلق به عقد و مایه تزلزل عقد است. فضای عرف هم همینه، در فضای عرف عقد خیاری عقد متزلزل دیگه، همون رو هم شارع مقدس امضا کرده. اون خیار قبر را، خیار عیب را، این چیزا را که شارع نیاورده، خیار مجلس را، خیار تأخیر را، خیار حیوان را شارع آورده. ولی اصل حقیقت خیار که باعث حقی است متعلق به عقد که عقد را متزلزل میکند و در اصل تزلزل عقد ملک متزلزل میشود، اینو که شاهد نیاورده که خیار باعث تزلزل عقد است. یعنی عقد آمده اثر دارد، مثل ارزان است، برای اینکه زل خیار اگر فسخ شد ملک ها برمیگرده سر جا خودش. بنابراین چون بهترین راه اونه و فضای عرف هم این است که عقل به تنهایی تمام سبب یا تمام موضوع یا تمام علامه است و چیزی در این کار دخیل نیست، شارع هم همین رو امضا کرده. نوبت به خیار که میرسد، خیار حقیست متعلق به عقل، شارع هم همین رو امضا کرده. باعث تزلزل عقد است، شارع هم همین رو امضا کرده. اما انقضای زمان خیار متمم عقدیت عقد باشد، این رو در عرف سابقه دارد، نه شرع ازش پیامی داریم ما. اینا خب ما خود خیار را در این دو ام برابر عرف داریم عمل میکنیم، که نمیتونیم قیاس بکنیم. در سایر موارد که خیار نیست، هر بیعی البته خیار مجلس داره، هر جایی که مبیه ما باشه صاحب الحیوانه بیل خیار سرستن یا خیار حیوان داره. اما حالا ما چیکار بکنیم در غیر حیوان؟ حکم حیوان رو جاری بکنیم؟ در اونجا همینطوره دیگه، در خود خیار مجلس، در خیار حیوان، اونجا هر چه هست ما در سایر موارد میگیم. خیار معناش تزلزل عقد دیگه، نه عدم اصول ملکیت. ملک حاصل میشود برابر عقد، عقد لرزان است، در سایه تزلزل عقد ملک هم میشه لرزان، وگرنه خود ملک ذاتاً متزلزل نیست. ملک آمده، چون ملک به سبب عقد آمده و عقد قابل زوال است، این ملک هم به سبب مقابل زواله. خب این اصاره مطلب. پس نقد مرحوم آخوند وارد نیست، راه مرحوم شیخ رضوان علیه تام است، تایید مرحوم آخوند رضوان علیه مجمعین هم تام. حالا این بزرگوارا غیر از مسئله اهل الله البی و غیر از مسئله الا ان تکون تجارت انتراز و ادله دیگری استدلال کردن که اساره برخی از اون ادله ذکر میشه و متن روایات انشاءالله فردا خونده میشه. برخی از ادله که بهش غیر از این دو دلیل آن بهش استدلال کردن، صحیحه یسار ابن یسار است. در اون صحیحه آمده که در یک مجلس بی اگر فروشنده کالایی رو به خریدار فروخت، آیا در همون مجلس میتواند ازش بخرد یا نه؟ گاهی ببینید برای اینکه تفاوت بین نقد و نسیه است یا علل دیگری در کار است، این معامله صورت میگیرد. حضرت هم بله، در همون زمان خیار که تو مجلس نشستید، خیار دارید، بایع میتواند کالایی رو که به مشتری فروخت از او بخرد. خب سائل میپرسد که این کالای خودشه بخره، این کالا رو داد، تازه فروخت، کالا خودشه بخره. در ذیل این صحیحه داره که حضرت فرمود که این لیس مالکه ولا بقرکه ولا غنمک، شما این گوسفندی که فروختی دیگه مال شما نیست، این گاوی را که فروختی دیگه مال شما نیست، این کالایی را که با مشتری فروختی دیگه مال شما نیست. چون مال شما نیست، مال اوست، مال او رو دارید، از او میخرید. صدر روایت تا حدودی ظهور دارد، اما ذیل روایت کاملا شفاف است که با حصول عقد تمام الملکیه آمده، توقف بر هیچی ندارد. با اینکه خیار مجلس دارن، با اینکه میتوانن عقد را به هم بزنن، حضرت فرمود شما چیزی رو که فروختی مالک نیستی، هم اکنون که در مجلس عقد نشستید میتوانید بخرید. اون اخبار اینه که اون هم یه راه علاج فنی بود، اون روایات اون بابم خیلی شفاف است که یه کسی یه پولی میخواد و برای اینکه گرفتار ربا و امثال ربا نشه، یک ماری رو به دیگری میفروشه نسیه 100 تومن. خب 100 تومن باید به دیگری از دیگری بگیره، نقدن به او میفروشه 80 تومن. خب این 20 تومن رو این شخص هم به پول خود، پولی که میخواد وام بگیره رسیده، هم اون فروشنده سود برده، به جای اینکه ربا باشه اون هست. خب اگه یه نامحرمی با یه جمله انکهدو حلال میشه، نباید تعجب کرد چگونه یه ربایی با یک صیغه خاصی با الفاظ مخصوصی حلال میشه. ما که از اسرار این احکام با خبر نیستیم. این عقدها اثر داره، این قراردادها اثر داره، به دلیل اینکه همون یک جمله حرام رو حلال میکنن. بنابراین اخبار اینه که جداگانه باید بشه اشاره بشه، شفاف ترین دلیل مسئله است. اما اینجا صحیحه یسار وقتی به حضرت عرض بخواد من مال خودم از او بخرم، از این فرمود که لیس مالکه ولا بقرکه ولا قدمکه، مال تو نیست، تو به او فروختی مال او شد، حالا در مجلس خیار از او داره میخری. این روایت و همچنین روایتی که در جریان ملک یمین آمده، چون نگاه به نامحرم و بعضی از اعضای کنیز حرام است مگر برای مالکش. حالا اگر کسی گرچه مسئله عبید و امام به لطف الهی رخت بربسته شد، اما این روایات کمک میکند در بحث های فقهی. ببینید الان با اینکه مسئله نظام بردهداری رخت بربسته است، در خیلی از موارد از این روایات اثر فقهی میگیرن، میگن به اینکه از امام سوال کردن کسی کنیزی رو خرید و خیار دارد و هنوز زمان خیار نگذشت، میتواند نگاه کند الی ما لا یجوز النظر الی لغیر مالکها، میشه یا نه؟ بله میشه، معلوم شد مالک شد دیگر. اگر مالک نمیشد که نظر الی ما لا یجوز النظر الی لغیر مالکها که جایز نبود. پس معلوم میشه در زمان خیار خریدار مالک میشود و میشه ملک یمین او. نه، وقتی که این مشتری است و شعار مقدس فقط زوجه و ملک یمین را استثناء کرده، این که ملک یمین نشد هنوز که، اگه ملک نشده باشد چگونه میتواند نظر کند الا ما لا یجوز النظر لغیر مالکه ها. اگر این هست مرمش مالک شد دیگر. خب اینم نظیر کار طلاق رجعی نیست ما بگیم با خود این عمل رجوع حاصل شده، اینجا بگیم با خود این عمل ملک حاصل شده. با خود این عمل چگونه ملک حاصل میشود؟ حالا اگر بگه از یک طرف او اگر خیار داشت، بله این ذل خیار بود و تصرفش مستقیم خیار بود، اگر خیار مال طرف دیگه بود چی؟ اگر خیار مال طرف دیگه بود چی؟ خب پس برابر این من علیه الخیار است. با اینکه من علیه الخیار است، تصرف اطلافی نیست، تصرف نقلی هم نیست، تصرف این نظر گفتن جایزه، منوش ملکیت آمده دیگه. پس برابر این تبیین غرائز و ارتکازات و غلا این است که این عقد به تنهایی تمام سبب یا تمام موضوع است لحصول الملکیه. و شعار مقدس هم بر اساس اهل الله بی یک الا ان تکون تجارت ان تراز، دو این رو امضا کرده. سه، چیزی به عنوان متمم مؤثر بودن قرار نداد. چهار، خیار را با هم قبول داریم، خیار عقد را متزلزل می کند که به وسیله تزلزل عقد اگر شخص فرض کرد ملکم از بین می رود، بر می گرده به صاحب اصلیش. پنج، این را ما قبول داریم، اما اصل ملکیت حاصل شده. این نظیر عقد فضولی نیست که اجازه دیگری بخواهد، نظیر قبض صرف و سلم نیست که قبض بطلبد. بالاخره عقد فضولی چون مال مالکش از طرف مالش نبود، خب نمیشه تصرف کرد. و در صرف و سلم چون شعار مقدس قیدی رو اضافه کرده بدون قبض نمیشه تصرف کرد، ایناش درست. اما اونجا که شعار مقدس چیزی اضافه نفرمود، چیزی کم نکرد و همون راه عقلا را امضا کرد، در راه عقلا همان است که عقد به تنهایی تمام سبب است برای حصول ملکیت. بر اون نظیر نامحرم است که میشه نگاه کرد لغیر ریبتن، حالا اینجا با ریبه داره نگاه میکنه، ولی حالا برای با ریبه داره نگاه میکنه، اونجا که با ریبه داره نگاه میکنه اونجا شعار تحلیل کرده برای که زمان خیار، اونجا برای عقد برای کسی که بخواد ازدواج بکنه یجوز النظر لا ریبته، اما اینجا با ریبه مع شهوه و الکذا و کذا داره نگاه میکنه، میگه جایزه برای اینکه ملک یمین اوست. بنابراین با این عباد عامه میشه روشن کرد اون چی که معروف بین اصحاب است درسته. اون چی که تا کنون تثبیت شده است های مسئله اهل الله البی است و الا ان تکون تجارت ان تراز. اما مسئله صحیح یسار ابن یسار و سایر روایات باید رو متن خونده بشه ببینیم که همین است که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه استشهاد فرمودن یا نکات دیگری هم هست. الحمدلله رب العالمین.